أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که خیار غبن آیا ناشی است از شرط ارتکازی کما علیه النائمی قدس سره، یا ناشی است از جعل عقلایی، یا هیچ کدام. ما دیروز شبهه ای رو مطرح کردیم که خیار غبن نه ناشی است از شرط ارتکازی و نه مجعول است به جعل عقلایی، بلکه تنها دلیل آن می تواند روایات باشد و این روایات باید بررسی بشود سندن و دلالتن. وجه این اشکال ما این بود که می گفتیم این شرط ارتکازی و یا حق عقلایی اگر بود عادتا لم یختلف فیه العقلاء، در حالی که ما نگاه که می کنیم در کلمات می بینیم شافعی، ابو حنیفه، احمد ابن حنبل خیار غبن رو منکرند الا مع التقریر، که بایه سخنی بگوید که مشتری دچار غرور و فریب بشود. مالک قائل است به خیار غبن، اما اولا معلوم نیست خود مالک این را گفته باشد. این که میگوین البغدادیون من المالکیه، این رو قائل شدند. البغدادیون من المالکیه، این مطلب را عرض شود خدمتتون که نقل می کنند از بغدادیین از مالکیه. مراجعه کنید الوسیط جلد 1 صفحه 240. عرض می شود خدمت اینها خیار غبن و قائلند، اما میگن به شرط این که غرر، به شرط این که غبن از ثلث قیمت بیشتر بشود. یعنی مثلا اگر قیمت یک کالایی 10 میلیون است، شما 15 میلیون بخرید آن را که از ثلث قیمت بیشتر است، بیشتر از ثلث بخرید. در مصادر الحق سنهوری در جلد دوم صفحه 133 میگه الغلط و فلقیمه و الغبن، بحث که می کند تا اینجا می رسد. میگه الفقه الاسلامی فی اکثر مذاهبه لا یعتقد بالغبن ولو کان فاحشاً الا اذا صاحبه تغریر او تدلیس. بعد میگوید و هازا هو شأن اکثر الشرایع الغربیه فقل ان تجد شریعه منها تعتد بالغبن. قوانین غربی اکثرا خیار غبن را قبول ندارند. شما این رو به عنوان پرانتز عرض کنم، قراردادهایی که بین کشورها نوشته میشه این قراردادها اصلا درش خیار قبل بی‌معناست. کسی بگه من مغبون شدم، اصلا کشوری بگوید من در این قرارداد مغبون شدم، قبول نمی کنند. خب در قراردادهای بین المللی به هیچ وجه ادعای قبل پذیرفته نیست و در هیچ دادگاه بین المللی به این ترتیب اثر نمی دهند. دادگاه لاهه به شکایات بین المللی رسیدگی می کنه، اصلا این شکایت بررسی نمیشه که یک کشوری بیاد بگه من در این قرارداد که آمدم مثلا چند فانتوم از فلان کشور خریدم گران خریدم، اصلا همچون مطلبی نیست. و جالب اینه در فقه ما اولین کسی که خیار قبل رو مطرح میکنه شیخ طوسی است. قبل از او اصلا خیار قبل مطرح نبوده. در خلاف جلد 3 صفحه 41 استدلال هم که میکنه مرحوم شیخ، با اینکه عادتا به اجماع استدلال میکنه، دلیلنا اجماع الفرقه، در اینجا اصلا به اجماع استدلال نکرده، فقط میگه دلیلنا قول النبی صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا ضرار و ما روی عن النبی انه قال، در ترقی رکبان فرمود بیرون شهر کاروانها را نروید سراغشان، بگذارید وارد شهر بشوند، اگر رفتید از اونها خرید کردید فصاحبه بالخیار اذا دخل السوق، اون کاروانی که به شما جنس فروخته است اگر وارد بازار شهر شد حق خیار دارد. مرحوم شیخ فرمود خود ظاهرش اینه که خیار قبل دارد. به دو حدیث استدلال میکنه، اصلا بحث اجماع مطرح نیست. مرحوم شهید در دروس فرموده است، مرحوم شهید در دروس جلد 3 صفحه 276 فرموده است و هو ثابتون خیار الغب ثابتون فی قول شیخ و اتباعه و ربما قال المحقق فی الدرس به عدم خیار القبل و یظهر من کلام ابن الجنید عدم خیار القبل لأن البیع مبنی علی المغالبه. ابن جنید هم ظاهر کلامش این است که خیار القبل درست نیست، چون بر مبتنی بر مغالبه است، بایه میخواهد کالایش را گران بفروشد، مشتری میخواهد ارزان بخرد، بله دائی مشتری ارزان خریدن است، اما قراردادی نیست بین بایر و مشتری که حتما جنس را به قیمت سوقیه من میفروشم. محقق هم در درسش انکار کرده از خیار قبل را. بعد مرحوم شهید میفرماد ما هم روایتی بر خیار قبل پیدا نکردیم مگر لا ضرر ولا ضرار و حدیث نهی از تلقی رکبان و فلخلاف. شهید در درست میگه و فلخلاف لم یستند الی الاجماع، در خلاف هم ادعای اجماع نکرد. و اکثر قدما لم یذکروا، اکثر قدما هم خیار قبل را ذکر نکردند، ولی آخرش میگه والاصح ثبوته. مرحوم سبزواری در کفایت الاحکام جلد 1 صفحه 466 میگه ولو لم یثبت الاجماع، اگر اجماعی نبود بر خیار قبل، چون علامه در تذکره میگه و هو قول علماء انا، خیار قبل قول علماء ما، مرحوم سبزواری میگه اگر نبود این اجماع کان للتأمل مجال، مجال بود در تأمل در ثبوت خیار قبل. و خود علامه در تذکره که میگه خیار قبل قول علما اینا هست، جالب اینه میگه اگر قابل آمادگی داشت بدل کند تفاوت قیمت را، خیار قبل برای مقبول ثابت نیست. مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک اینطور فرموده است، جامع المدارک جلد 3 صفحه 156 فرموده است ممکن است بگوییم که خیار قبل عقلایی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر قابل جنس را پس نگرفت، عقلا نمیگن ظلم کردی به این آقای مشتری. مرحوم آقای خونساری می فرماید ببینید در خیار عیب، اگر شما کالای معیوب بخرید بعد نمی دانستید معیوب است، ببرید بایع تحویل بدید، اگر بایع قبول نکند این جنس معیوب را پس نگیرد، عقلا میگن تو ظالمی، ظالم، کولر فروختی، کولرش موتورش سوخته پس نمیگیری. اما مرحوم آقای خونساری فرموده در خیار قبل اینطور نیست. قابل میگوید مگر من گفتم که قیمت این کالا در بازار، قیمت این زمین در بازار متری 1,000,000 است؟ من در بنگاه زدم من 1,000,000 میفروشم، خب میخواستی بری چند جا قیمت کنی به من چه؟ میگن میگن انصاف داشته باش، میگه خب انصاف ندارم، زوره، اصلا من نیاز به پول دارم، دوست داشتم جنسم به گرون بفروشم، شما چرا اومدی خریدی؟ آقای خونساری فرموده که عقلا نمیگن این آقا ظلم کرده است. لا یعد و عدم و قبولهی ظلمن. ایشون میفرماد در تخلف وصف میگه فروختم این کتاب را با التزام به این که چاپ بیروت هست، بعد معلوم شد که چاپ بیروت نیست. عقلا میگن مشتری اگر پس آورد باید پس بگیر و الا ظلم کردی. اما در خیار قبل اینطور نیست. عقلا بگن آقای مالک این زمین، تو زمین را متری 1,000,000 فروختی، حالا مشتری فهمیده قیمت بازار ارزونتر پس آورده، اگه قبول نکنی ظلم کردی. ما همچه چیزی نیست. بعد آی خونساری رضوان الله علی آخرش میگه دلها دلیل قاعده لا ضرر و لا ضرار است، همون دلیلی که اکثر علما او را رد کردن. ایشون هم با عرض و تأمل و نقد و بررسی قاعده لا ضرر را قبول کرده، به طور وضوح قبول نکرد. مرحوم آی عراکی در خیارات صفحه 173 دو قسم میکنه مقبول را. یه میگه مقبول متردده، یه وقت مقبول معتقده به این است که قیمت این کالا مطابق است با قیمت بازار. جاهل مرکب هست، پس یا جاهل بسیطه یعنی متردده با شک و تردید در قیمت بازار این کالا را میخرد. فرض دوم این است که نه، فکر میکند قیمت این کالا مطابق با قیمت بازار است. اگر جهل بسیط دارد یعنی متردد است، اصل معامله صحتش محل اشکاله. چرا؟ با این که قراره آی مشتری اگر ندونی این زمین 100 متر یا 99 متر میگن قرار است، بیعش باطل است، تو نمیدونی این زمین 20,000,000 میارده یا 100,000,000، میگه علالله میخریم، ایو قرار اعظم من هادا، ایو قرار اعظم من الجهل بالقیمت السوقیه. این اصلا صحت بی محل اشکاله. حالا در فرض بی صحیح بود و شما آمدید گفتید که بی نه النبی عن بی الغرر شامل جهل به قیمت سوقیه نمی شود، چون خدا اگر اینو بگید خب اثبات خیار محل اشکاله. چرا خیار داره مقبول؟ اگر بی صحیح است چرا خیار داره این جاهل بسیط؟ و هر حال راضی شد به اون بی. بعد می فرماید اگر می خواهید اثبات خیار قبل کنید با شرط ارتکازی اینها نمیشه. قاعده لادرر، قاعده لادرر در این مورد جاهل بسیط جاری نیست، چون هو اقدم على الضرر. ما تو که شاکی چرا رفتی خریدی؟ اول می رفتی تحقیق می کردی. نه شما بس چرا اقدام کردی بر دیعی که قیمت آن را نمیدانی؟ اقدام کردی، شاید گرام با ریسک کردی، خودت ریسک کردی، امروز هم میگم خودت ریسک پذیر بودی. بعد ایشون فرموده و اگر جهل، البته ایشون میگه مگر ادعای اجماع بکنید بر خیار قبل که دیگه دهانها بسته میشه دیگه، دلیل من لا دلیل نه اجماعه. اما اگر جاهل مرکب باشد، جاهل مرکب فکر میکنه که قیمت سوقیه همینیست که داره میخره، ایشون فرموده اونجا هم به نظر ما وجهی نداره ما بگیم خیار قبل. به این صحیحه چون معتقده که قیمتش مطابق است با بازار، به این صحیحه غرض نیست، ولی چرا خیار باشد؟ خیار برای چه باشد؟ خودش اقدام کرد. تخلف دایی بابا فکر میکرد قیمت بازار مطابق با این قیمت خرید، خرید اقدام کرد بر خرید، خودش راضی شد به این بی. تخلف دایی. بعد ایشون فرموده بله باز میگیم قاعده، اینجا قاعده لازره را اگه بخواید برای اثبات خیار قمت نکنید، خب اونم اشکالش اینه که میگیم هوا اقدم علی الضرر، این مشتری خودش آمد ولو به اعتقاد این که نرخ بازار همین است که میخرد، اما بالاخره مجبور که نبود بخرد. هوا اقدم علی الضرر، هوا اقدم علی بیع، حکم شرعی انه لازم الا ان یقوم الاجماع علی خیار القبل. اینم فرمایشی که آی عراقی نقل میکنه، ظاهرا تقریر درس ها شیخ عبدالکریم حائری. حالا به هر حال مطلبی است که خود آی عراقی هم، آی عراقی به هر حال قبول داره و ظاهرا نظرات ها شیخ هم هست. اینم راجع به این مطلب. خب با این بیانات این شبهه به وجود میاد، آخه راجع به حق عقلایی گفته میشه این چه حق عقلایی است که کافر قبول نداره، سنی اکثرا قبول ندارن، علمای شیعه هم برخیشون قبول نکردن، مثل مرحوم آقای خونساری میگه ما قائل به حق عقلایی خیار قبل نیستیم، فقط لازرر دلیل است، و افراد دیگری که نام بردیم. این موجب تشکیک در ثبوت حق خیار غم عنوان خیار اغلایی میشه. این اشکال، یعنی خلاصه این اشکال اینه که خیار غم در هیچ روایتی هم خیار غم مطرح نشده، با این که خیار عیب مطرح شده. چجور میشه خیار عیب مطرح شده؟ خیار حیوان مطرح شده، خیار مجلس مطرح شده، خیار شرط مطرح شده، خیار رؤیت مطرح شده، خیار قبل که اکثر علما بهش مبتلا هستن، اکثر مردم بهش مبتلا هستن. اصلا بازار بازاریست که اصل در او این است که جنس را گران بفروشند به افراد بی اطلاع. یک روایت نیومده سوال بکنه بگه که خیار قبل هست؟ امام بفرماید هست. شما میگید حالا غیر از این روایت تلق رکبان، آقا غیر از این روایت که یک روایت ضعیف السندی است که قوال لعانی نقل میکنه و شیخ هم در خلاف میگه رویه، شیخ هم در خلاف میگه رویه. حالا این روایت توش خیار قبل نیست، ولی بعید نیست این روایت خیار قبل رو بگه، اما صریح نیست در خیار قبل. اینم سوال سائل نیست، کلامی که از پیامبر اعظم نقل شده. من میگم هیچ راوی نیومده به اون سوال کنه راجع به خیار قبل، فقط یه روایتی راجع به تلقی رکبان، اونم ابن ادریس میگه شاید این خیار تلقی است، یعنی خود این خیار تلقی رکبان یه خیاریه. البته خلاف ظاهره، ظاهر این که اذا دخلوا فصاحبه بالخيار اذا دخل السوق، اینه که داخل بازار که میشه قیمتو میفهمه، میفهمه ارزون فروخته. بعید نیست خیار قبل باشه، ولی خب هیچ سائلی سوال نکرده از امام. این روایت هم که ضعیف السنده، ولذا انصاف این است که به عنوان حق عقلایی عام بیاییم ادعای خیار قبل کنیم، لا یخلو من اشکال. اما شرط ارتکازی خیار غم، اینم اشکال میشه که آقا این تخلف داییه. دایی آدم اینه که جنس رو ارزون بخره، دایی مشتری هم اینه که جنس رو گرون بفروشه. تو بازار، مثلا بازار مسلمان ها، بایه دنبال اینه که جنسش رو گرون بفروشه، مشتری هم دنبال اینه که جنسش رو جنس رو ارزون بخره. داریه مصرف کننده، خب چه بدتر اگه مصرف کننده داییش هم ارزان خریدن نیست که دیگه بعد از بدتر. اونی که داییش ارزان خریدنه که معمولا این دایی نوعیت، این دایی دایی فقط دایی مشتریت، اما بایه هم داییش اینه که جنس رو ارزان بده. نه، ولذا شرط ارتکازی هم محل اشکاله. ما فقط دو تا مطلب رو اینجا میگیم. یک، این که به هر حال در عرف ما، ولو بگید به خاطر فتوای فقها، به خاطر تعارف، خیار قبل تثبیت شده. یعنی عملاً شما اگر برید یه هندونه بخرید از هندونه فروش، به جای اینکه کیلوی 500 تومن به شما بده، بده کیلوی 1000 تومن، بعد میبری میگه آقا چرا هندونه رو کیلو 1000 تومن دادی؟ من نمیخوام. مشتریای دیگه هم واسطن تماشا میکنن، حقو به شما میدن، میگن آقا چرا گرون میفروشی؟ چرا گرون میفروشی؟ نه، میگه نمیخوام دیگه، من هندونه تو رو نمیخوام. یه وقت دست خورده شده هندونه، نمیخوام، گرون دادی نمیخوام. حالا حد اقلش اینه که وقتی آمادگی نداشت که ما به تفاوت رو بده، حق فصل قائلن. الان عرف اینجوره و ما میگیم در طول این عرف شرط ارتکازی درست شده بر خیار قبل. این مطلب رو دیدم اصلاً و بعید نیست، ولو ظاهر کلام آقای کنساری اینه که این رو هم قبول نداره. ظاهر کلام آقای کنساری اینه که نه، حتی اینم نیست، تخلف داییست و ظلم نمیدونن مردم. هندونه فروش میگه میخواستی چشمتو باز کنی، از چند جا سوال کنی. ولو من این حرف رو قبول ندارم. ارتکاز الان مردم اینه که هندونه رو میذاره اونجا، میره میگه مشغول زمه پولش هستی، یا اصلا اگه پولش نداده هندونه رو میداره، پولش هم نمیده مشتری، میره و مردم حق رو به مشتری میدن. مطلب دوم اینه که من یک نکته‌ای به ذهنم میاد. بعید نمیدونم ارتکاز عقلا بر خیار غب باشه همه جا، ولی قانون و فقه همراهی نکرده با ارتکاز عقلا. ممکنه شما استبعاد کنید، ولی مثل بیع معاطات ارتکاز عقلا اینه که بیع اون صحیح اون لازم، ولی مشهور فقها قائل بودن اما مفید فائدت اباحت التصرف او مفید من ملکیت المتزلزله. حالا این احتمال هست، ولو این احتمال در حد، یعنی بعید نمیدارن این معنا را که ارتکاز عقلا باشد، ولی بالاخره توش انقل زده شد. این انقل جوابش با لایبعد داده میشه. انقل تقوی که چه جور ارتکاز عقلاست که معترف نیست لدى فقهاء العامه او قوانین الغرب. ولی من لا یبعد فی ذهنی که ارتکاز خیار غرب در ارتکاز مردم وجود داره، ولو معترف به نزد فقهاء عامه یا قوانین غرب نیست. البته یه چیزی هم عرض کنم، نه اونها اصلا بحث شرط ارتکازی رو مطرح نکردن. یه نکته عرض کنم، در کتاب الوسیط جلد 1 صفحه 36 خب میگه که قانون روم اصلا اعتراف نمی کرد به خیار غرب، اما در قرون وسطی، در قرون وسطی که کلیسا حاکم بود بر دولت دست کلیسا بود، طرفدار عدالت و ضعفا شدند و لذا دفاع کردن از خیار غم. بعد ایشون اینجور میگه شریعت اسلامیه، همون نظرش به فقهای عامه، اعتراف نکرد به خیار غم مگر در قراردادهای ربوی. حالا چه ربطی داره قراردادهای ربوی به خیار غم؟ نمیدانم. بعد نقل میکنه از یک سری قوانین، قانون مدنی فرانسه میگه اعتراف نکرده به خیار غرب، قانون قدیم مصر اعتراف نکرده به خیار غرب، اما قانون مدنی آلمان ماده 138، قانون مدنی سوئیس و ایتالیا و چین، اینها خیار غرب رو پذیرفتند. این هم بله اینجور میگه، قانون ایتالیایی جدید و لبنان و نمسا و چین و سوم پذیرفتند، قانون جدید مصر هم ماده 129 خیار قبل رو پذیرفته، با اینکه اونا شافعی هم معلومه اونا دین ندارن، چون مصر مذهب شافعی حاکم است و اینها باید خیار غرب رو منکر بشن، اما ماده قانون جدیدشون اینه که میگه که خلاصه اگر شخصی مغبون شد میتواند به قاضی شکایت بکند. میگه که جاز للقاضی بناء على طلب المغبون ان يبطل العقد. این در قانون جدیدشون اومده. بعد الوسیط میگه که خودش هم مصری است، در سنهوری میگه که حقوقدان درجه یک مصری است و حقوقدان درجه یک عرب هست، میگه که برخی از اندیشمندان ابراز نگرانی کردند که خلاصه با این قانون جدید احترام قراردادها از بین رفت، چون هر کسی ادعای قبل میکنه و میاد میخواد قرارداد رو فسخ کنه. خب حالا به هر حال بگذاریم، اینم که راجع به حقوقهای جدید این راجع به این بند. فتحت سلم ما ذکرنا، که خیار قبل حداقل در محیط ما، که ظاهرن خیار قبل معترفنده هست نزد مردم، این تبدیل شده به یک شرط ارتکازی. یعنی مردم بیع میکنن به نحو بیع متعارف، یعنی با پذیرش قوانین بیع در عرف جامعه. آقا شما ماشین میخری، بعد ماشین که خریدی اختلاف پیدا میکنی با فروشنده ماشین، مخارج سند رو کی بده؟ میان میگن آقای فروشنده ماشین عرض اینه که مخارج سند رو فروشنده میده، یعنی بیع امزارش اینه که با التزام به قواعد پذیرفته شده در این عرف هست. یکی از قواعد پذیرفته شده در عرف ما خیار قبله، ولذا ما خیار قبل رو قبول داریم. اما در جایی که بایع آماده است ما به تفاوت بده، اثبات خیار قبل فی غایت الاشکال. اگه بایع میگه آقا مگه نخریدی زمین رو متری میلیون و میگی در بازار متری 500,000 تومان، خب بیا این اختلاف قیمت رو بهت بدم، ما خواستیم سر یکی کلا بگذاریم، یا نه حتی خودمون جاهل بودیم، منم نمیدونستم، چه مثلا خود قابل جاهل به قیمته، بازار اومده پایین نمیدونه، گفته بود زمین مثل یه منی، چه میدونه که تو این یک سال چه بلایی سر ملک و املاک اومده. خب خودش هم شاید نمیدونه. عرض دارد خدمتتون که این میگه من آمادم یا ما به اتفاق دارم. اینجا شرط ارتکازی درست کنیم که حتی در این حالم مشتری برای خودش خیار قبل قائله، اغلا برای مشتری خیار قبل قائلن، دون اثباتهی خرط القطاع. اما معترفون به در اون اطلاق خیار قبل، از کردم علامه در تذکره میگه اگر بایع آماده است که ما به تفاوت رو بده خیار قبل ثابت نیست. خب بایع هم بیشتر از این ما ثابت نمیدونیم، در اصل اولی در دو لزومه الا ما خرج به دلیل. شما باید اثبات کنید که شرط ارتکازی در خیار قبل مطلق است، حتی فی حال استعداد قابل لاعطاء ما به تفاوت. اینجا نه شرط ارتکازی ثابته برای خیار قبل، نه حق اغلایی خیار قبل ثابته، نه قاعده لا ضرر ولا ضرار جاری میشه کما سنبیه، فقط میمونه روایت قوان لعالی در تلقی رکبان که فصاحبه بالخیار اذا دخل السوق، که اونم سندش ضعیفه. ولذا این راجع به این بحث کرد که بعید نیست ثبوت خیار قبل در عرف ما. اگه برید در یک کشوری خرید و فروش بکنید که طرف معاملتون سنیه، حنفیه، سنیه شافعیه، سنیه حنبلیه و در عرف اونها متعارف نباشد، ثبوت خیار برای مقبول نمیتوانی پس بدی، باید متعارف بشه. ما عرف خودمونو بعید نمیدونیم متعارف باشه. شیعه هم که اونجا خرید میکنه عرف اونجاست، ظهور عرف اونجاست، ظهور عرفه اونجا نه وقتی اونجا خرید میکنه ظهور تابع عرف محله دیگه
نه
اصلا وقتی شما میدونی اونجا خرید میکنی ظاهرش اینه که تابع عرف اونجا داری عمل میکنی رفتی اونجا طبق عرف اونجا عمل میکنی ظهور بی مهمه حالا واقعی که قابل اثبات نیست ظهور بی در اینجا اینه که رفتی بازار عربستان بعد بگی آقا بنده طبق بازار تبریز میخواستم عمل کنم خب اون که نمیشه که تو از تبریز اومده اون که از تبریز نیومده خودش که
تو قلب
خودش خب میشه تخلف دایی به هر حال این بحث راجع به حق عقلایی و شرط ارتکازی اینطور هست اما سایر ادله خیار قبل اینها رو هم بررسی کنیم دلیل اول بر خیار قبل دلیل علامه حلی در تذکره است جلد یک ما آدرس نوشتیم صفحه 532 گفت آقا مقبول لو علم بالحال لما رضی بالبی پس آیه تجارتن انتراز شاملش نمیشه چون لو علم المقبول بالغب لما رضی بالبی این کلام علامه حلی مواجه شده با اشکال که خود این لازمش بطلان بیعه نه خیاری بودن بیع مرحوم شیخ توجیه میکنه میگه علامه میخواد بگه آقا مثل وصف چجور در موارد وصف تخلف وصف رضای مشتری مشروط است به وجود وصف ولی تخلف وصف موجب بطلان عقل نیست موجب خیار است اینجا هم همینطور اینجور توجیه میکنه خب انصافا این توجیه درست نیست خب جناب علامه حلی ترازی معاملی که هست اگر میگید شرط خیار قبل ما قائلیم اون یه بحث دیگری اگر قائل به شرط ارتکازی خیار قبل نیستید خب تخلف دایی شده تخلف دایی شده من فکر میکردم قیمت بازار با قیمت در معامله یکیز اقدام کردم بر معامله تخلف دایی شده شرط خیار قبل من که نکردم فرضونه راضی شدم به این معامله مگه به زور گفتن معامله بکن آقا لو علمه اگه شما میدونستی داخل اون هندونه سفیده نمیخریدی بس به باطله اگه میدونستی مهمون برات نمیاد امشب چه میرفتی 10 کیلو گوشت بخری حالا چون مهمون نمیاد پس باید بری گوشتها رو پس بگیره بستا اگر شرط خیار قبل نیست یه وقت میگی شرط ارتکازیست خیار قبل فهوه اون دلیل دیگری اگه شرط خیار قبل نیست میشه تخلف دایی تخلف دایی که موجب فقد رضا نیست یعنی لازمه شمید که اصلا بی نافذ نباشه نه دایی تا به شرط منجر نشود موجب خیار نیست باید دایی منجر بشه به شرط بله دیگه ولذا ما قبول نداریم اگر شرط نشود خیار قبل تجارت من ترازن هست مشتری ندارم اگر شرط بشه خب فرق میکنه به طبق شرط پس این دلیل درست نیست دلیل دوم هم آسونه عرض کنم مرحوم شیخ گفته من به آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل توسط میکنم آقای قابل اکل مال به باطله جنس 1000 تومانی رو فروختی 10000 تومن؟ یه از طرف نمیدونه خرید از تو داری اکل مال به باطل میکنی. خب به مرحوم شیخ اعتراض میشه، اگه اینجور باشه پس باید بگید به باطل اصلا. گفته نه، اجماع داریم بر این که بیت صحیحه، تخصیص میزنیم دلیل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل را نسبت به ما قبل فسخ المغبون. این اکل مال به باطل قبل از فسخ مغبون هست ولی حلاله، ولی عرفیه هست. تخصیص آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال به باطل هست ولی حلاله، عرفی نیست که. علامه چه؟ کدوم اکل مال به باطل؟ بابا خودش خرید، زور که نکردم که، خودش آمد خرید. کجا اصل مال به باطله؟ این ایشون به مستدامن تمسک میکنه. دلیل سوم قاعده لا ضرر هست که انشاءالله فردا بررسی میکنه.